داستان یک سیلی. مرداد ماه سال 1347 کارنامه ششم ابتدایی را گرفتم. اول شاگرد شده بودم. آقای کیوان که همیشه از تمیزی و شیکی برق می‌زد، مدیر دبستان خیام بود و آقای افشار معلم کلاس ششم هم توی دفتر بود. آقای افشار که تیپ ورزشکارها بود، با لنگر راه می‌رفت. مشت دست راستش را توی هوا تکان داد و گفت: درود پسرم. به خانه که می رفتم راه نمی رفتم، پرواز می کردم. با خودم گفتم کاش مادرم می توانست این همه 20 را توی کارنامه هم بخواند. تبسم آرامش بس بود. بچه ها کارنامهشان را به هم نشان می دادند. علی رشیدی کارنامه فرهاد را قاب زد و گفت: تا برایم بستنی نخری بهت نمی دم. خوشحالیم بی حد و حصر بود. می توانستم به دبیرستان پهلوی بروم. با چه حسرتی کنار نرده دبیرستان می نشستم و به محوطه پر از درخت و گل و حوض سنگیش نگاه می کردم. توت‌های چتری که دیوانه ام می کرد. می توانستم توت‌ها را که مثل گل انار روی درخت می درخشید ببینم. با خودم گفتم وقتی ببینند اول شاگردم حتما اسمم را می نویسند. در همه دوران تحصیلم برای ثبت نام خودم می رفتم. به مادرم گفتم باید بروم دبیرستان ثبت نام کنم. پدرم گفت بپرس ببین اسم نویسی کی است، اولم برو حمام که تر و تمیز و مرتب باشی. خودم پول داشتم، شاگرد کارگاه پرداخت فرش برادران محمدی در بازار عراک بودم. برای گرفتن کارنامه هم اجازه گرفته بودم، از سر کار آمدم. غروب بغچه حمام را برداشتم بروم حمام. به نظرم آمد که حالا که میخواهم بروم دبیرستان بروم یک حمام بهتر. بهترین حمام شهر هم درست روبروی دبیرستان پهلوی بود، روبروی کتابخانه، حمام بهرمند. وارد حمام که شدم شلوغ بود. چشم چشم کردم تا قفسه خالی پیدا کنم. چشمم به یک قفسه خالی افتاد. داشتم به سمتش می‌رفتم که جوانی شاید 2-3 سال بزرگتر از خودم با لباس شیک و ساک سبز رفت طرف قفسه. تا رسیدم ساکش را توی قفسه گذاشت. عینک پنسی داشت. موهای خرمایی‌اش هم روی پیشانیش رها بود. توی ذهنم گذشت بچه پولدار. به او گفتم این قفسه مال من بود. نگاهی به من کرد و گفت هه، با این بغچت قفسم میخوای؟ شرق خواباندم توی گوشش. عینکش افتاد. گردش اشک را توی چشمش دیدم. مثل برق از ذهنم گذشت عجب غلطی کردم. همان وقت قفسه دیگری هم خالی شد. قفسه ای که نشان کرده بودم شماره 19 بود. قفسه شماره 22 هم خالی شده بود. مرد میانسالی که داشت کیف پولش را وارسی می کرد گفت سر قفسه که کسی دعوا نمی کنه. یه دقیقه صبر می کردی. از خجالت سرم را پایین انداختم. جوان عینکی هم ساک سبزش را برداشت و گذاشت توی قفسه شماره 22. سمت راست صورتش گل انداخته بود. با خودم کلنجار رفتم که معذرت خواهی کنم. تلاش بیهوده ای بود. حریف خودم نشدم. توی حمامم حتی یک دقیقه از آن برق سیلی و حیرت آن جوان فارغ نبودم. میخواستم هرچه زودتر از حمام بیرون بزنم. آن جوان هم اصلاً به من نگاه نکرد. به خانه که برگشتم توی خودم بودم. چرا باید به آن پسر سیلی میزدم؟ چرا انقدر محکم زدم؟ شیرینی اول شاگردی و دبیرستان همه دود شده بود. مدام صدای سیلی بود که در گوشم تنین می انداخت. مادرم دید گرفتم. گفتم دعوام شده. دیگر سوالی نکرد. شب خوابم نبرد. تمام ذهنم شده بود سالن بیرونی حمام بهرمند. دور تا دور قفسه، جوان عینکی، جر و بحث و صدای سیلی. از صدایی که توی ذهنم می پیچید تکان می خوردم. لحاف را بر سرم می کشیدم. آشوب درونم رهایم نمی کرد. شاید دقایقی از شدت خستگی به قول مادرم هوشم برده بود. صبح انگار از زیر آوار بیرون آمدم. سر کار هم خلقم باز نمی شد. محمود جهانگیری که صدایی به لطافت آب و ابریشم داشت و شاگرد پرداختگری بود برایم مرابوس را خواند. از بس لطیف خواند نزدیک بود به گریه بیفتم. دوست داشتم سرم به جایی می خورد و ذهنم از صدای سیلی نجات پیدا می کرد. ناگاه دستم را بریدم. به قول عرب ها بریدنی. موقع پرداخت فرش قیچی را در دست راست می گرفتیم. شست در یک چشم قیچی و دو انگشت اشاره و میانه در چشم دیگر. نرمه کف دست چپ را روی تیغه قیچی می گذاشتیم و حرکت تیغه ها با همین نرمه دست تنظیم می شد. قیچی زنجانی درشت با تیغه هایی به برندگی تیغ ناست، نرم و روغن زده و روان. تکه ای از نرمه عطف دستم جدا شد و شره خون مثل قلب دستم تپش داشت. قالی کرم نقش نایین غرق خون شد. پدرم گفت باید حواست را جمع کنی، یک وقت دستت ناقص میشه. کار یه لحظه است، مگه غلام نبود؟ یه لحظه غافل شد، دستش را دستگاه چوب بری برد. نمیتوانستم بگویم توی ذهنم یک صدای سیلی است که نمیگذارد حواسم جمع باشد. جمعه ها تا ظهر کار میکردیم و دستمزد هفتگی را هم همان ظهر جمعه میدادند. حاج قربان دفتر جلچرمی داشت. اسم همه ما توی دفتر ثبت بود. ما حلقه میزدیم و او تک تک به هر کدام رقمی میداد و بچه ها آخر سر بودند. گاهی هم به ما نمیرسید. به من 5 تومن داد. بس بود. تصمیم گرفته بودم بروم مارون حاج آخوند را ببینم و از او بپرسم صدای سیلی را چه کنم. 1 تومان کرایه ماشین دادم. فاصله 4 فرسخ را 3 ساعته رفتیم. ماشین بنز دماغدار هندلی بود و میانه راه خراب شد. 1 ساعتی هم زیر آفتاب مرداد ماه توی راه ماندیم. نزدیک 4 بعد از ظهر بود که به مارون رسیدم. اتوبوس روبروی مسجد نگاه داشت. از کنار جوی آب رفتم. با چند نفری سلام و علیک کردم. احوال پدر بزرگ و مادر و پدرم را میپرسیدند. اول رفتم خانه حاج آخوند. آجا خوند نبود. گفتن رفته پل دو آب و شب می آید. رفتم خانه عمو نبی. مهمانی توی اتاق 8 دری نشسته بود. عمویم داشت برایش دعا می نوشت. توی مرکب زعفران می ریخت. رنگ مرکب برق ارغوانی طلایی پیدا کرده بود. گفتم آمدم به حاجا خون سر بزنم. عمویم نگاهی کرد و گفت خیر باشد. ساعتی نگذشته بود که محسن به سر حاج آخون که شوهر عصمت دختر عمویم بود آمد و گفت حاج آخون آمده، گفته که برای شام بروم خانهشان. رفتم. در آغوشم گرفت، پیشانی و میانه ابروهایم را بوسید، روی هر دو شانه‌ام دست گذاشت، توی چشمانم نگاه کرد، پرسید وضع درس و بحثم چطوره. برایش از اول شاگردی گفتم و اینکه اول پاییز باید بروم دبیرستان. از نماز جماعت پرسید. برایش از مسجد اکبر و حاج تقی خان صحبت کردم. از تفسیر شبهای آقای احمدی و سوالهایی که از آقای امامی خانساری میپرسیدم. تبسمی کرد و مستقیم نگاه هم کرد و پرسید حال دلت چطوره؟ گفتم خوب نیستم و صدای سیلی بی آرامم کرده. دستم را هم نشانش دادم. داستان را برایش تعریف کردم. گفت میتوانیم پسر را پیدا کنی؟ مثلا همیشه به همان حمام برو، پسر جوان را دیدی دقت کن، شاید همو باشد. از او بخواه که تا تو را ببخشد و حلالت کند. اگر پیداش نکنی کار مشکل میشه. با صدای آرام و محکم گفت سیلی میخوری. مکس کرد. یک روزی سیلی میخوری. نمیدانم زودتر بخوری به نفعت هست یا دیرتر. 30 سال هم که بگذرد سیلی خواهی خورد. تو توی کوه که فریاد میزنی صدایت بر میگردد، چطور ممکن است سیلی بر نگردد؟ تو توی صورت آن جوان سیلی زدی، اما روح خودت سیلی خورده. جای سیلی تو دردش تمام شده، اما این سیلی که به خودت زدی هیهات. به گریه افتادم. گفت شاید فکر کردی حالا که شاگرد اول شدی مهم شدی. صبرت کجا رفت؟ دیدی شهربانی انگوش نگاری میکنه؟ این اثر انگوش ها که دوتاش هم مثل هم نیست. پیش سر انگشت روح آدم هیچ نیست. کسی که با شمشیر دیگری را میزند، او با قبضه شمشیر دیگران را میزند. تیغ شمشیر را به دست گرفته دارد روحش را زخمی میکند و میکشد. صبح زود شنبه به شهر برگشتم. هم سبک شده بودم و هم سنگین. تمام دوران دبیرستان در مسیر دبیرستان و خانه و مسیر کار، مسیر مسجد، همه جا در جستجوی آن جوان برآمدم. پیدایش نکردم. حتی از متصدی حمام پرسیدم. نشانی از او نداشتند. گمان کردم شاید مهمان و مسافر بوده است. از آن داستان 30 سالی گذشت. سالهای دوران دانشجویی در اصفهان و شیراز و بعد سالهای انقلاب آن داستان را در ذهنم محو کرده بود. البته هر وقت واژه سیلی را می‌خواندم و می‌شنیدم، اگر در یک فیلم سینمایی می‌دیدم کسی سیلی می‌زد و می‌خورد، انگار برق از چشمم می‌پرید. تکان می‌خوردم و تا درست 30 سال بعد. روز جمعه 13 شهریور ماه 1377 رفتم نماز جمعه تهران. خوش نداشتم به صف اول بروم. انگار دوربین و مقامات نمیگذاشت نمازم شکل و شمایل نماز پیدا کند. مثل اینکه توی ویترین مغازه‌ای به نماز بایستی. تشییع شهدای جنگ هم بود. خیابان ضلع شرقی دانشگاه همانجا وسط خیابان سجاده انداختم و نماز خواندم. نماز تمام شده بود. آقای میانسالی آمد و از برنامه طعم آفتاب انتقاد کرد. چند نفر دیگر هم جمع شدند و صداها بلند شد. یک نفر با مش روی شانه‌ام کوبید. اولین تصویری که توی ذهنم آمد این بود که این برخورد برنامه ریزی شده است. هرچه ناسزا گفتند و از پایین لگد پراندند و از بالا با مش به شانه‌ها و بازوها و سینه‌ام زدند، آرام بودم و لبخند می‌زدم. نرم نرم هم در همان حال و احوالی که گریبانم را گرفته بودند به سمت بلوار کشاورز می‌رفتیم. جوی آب جلوی پایم بود و گریبانم هم در چنگال دوستان. مراقبت کردم که توی جوی آب نیفتم که یک نفر انگشت کوچک دست راستم را گرفت و پیچاند و درست در همان لحظه فرد میانسال کوتاه‌قامتی با دست پرگوشت و سنگینش سیلی توی گوشم خواباند که برق از سرم پرید و خندیدم. میخواستم با صدای بلند بخندم. با خودم گفتم لابد خیال میکنند که دیوانه شدم. سرم را بالا گرفتم و همچنان خندان بودم. جواب سیلی 30 سال مانده را خورده بودم. صدای حاجا خوند توی گوشم زنگ میزد. سیلی میخوری. 30 سال هم که بگذرد سیلی خواهی خورد. سیمای خندان و شادمان حاجا خوند در برابرم بود. صبور باش و استعین و به صبر.